بسم الله الرحمن الرحيم. در مباحث محبت به عنوان یک وظیفه در علاقه‌های عامه و روابط عمومی با دیگران بحث را تقریبا تمام کردیم و در ذیل آن استطرادن گفتیم که بعضی از مباحث را مطرح میکنیم که یکیش محبت الله بود. در باب محبت الله چند موضوع مورد بحث قرار گرفت که ملاحظه فرمودید. یک نکته دیگر هم در باب محبت الله باقی ماند که اون را هم اشاره بکنیم. اون موضوع عبارت است از حالا این من یحبهم الله و من یبغضهم، غیر از این آیاتی که اشاره کردید اینجا هم روایات خیلی مفصل داره، اگه وادت شدیم اونا رو میپردازیم. اما بحث باقی مانده در مورد عنوان دیگری در ذیل بحث محبت الله هست به نام تحبیب الله الی الناس. بله، تحبیب الله الی الناس، این که تلاش بکند که خداوند را محبوب دیگران قرار بده. این هم مطلبی است که در روایات آمده. یکی دو سه نکته راجع به اون هم عرض کنیم. حالا بله، این بحث دیگر در ذیل مباحث محبت الله شاید هم آخرین بحثی باشه که عرض خواهیم کرد. با اون اینه که در این روایاتی که در باب محبت الله آمده یک عنوان دیگری است به نام تحبیب الله الی الناس، تلاش برای اینکه خدا را محبوب بکند. محبوب ساختن و محبوب سازی خداوند نزد خلق و دیگران. چند روایتش را اینجا عرض میکنیم. این روایات در کتاب همین المحبت و فی الکتاب و السنه صفحه 214 است. عنوان بابش اصلا اینه: احب الله و حببوه. یک روایت که حالا اینها عامی هست و از پیامبر گرامی اسلام نقل شده و آدرساش هم اینجا داده از کنز الاموال و اینها، اینه که حبب الله الی عباده یحبکم الله. حبب الله الی عباده یحبکم الله، خدا را پیش مردم محبوب سازید، خداوند اون وقت شما را دوست داره. روایت البته سندش ضعیفه. روایت بعدی که از قصص الانبیا و روزت المحبین نقش شده و همینطور بهار نقش کرده، اون هم باز سند تامی نداره که از نقل میکنه پیغمبر خدا حدیث قدسی را که خدا خطاب کرد به حضرت داوود علی نبی ناو علی و علیه السلام که احببنی و حببنی الی خلقی، قال یا رب نعم انا احبک فکیف احببک الی خلقک. خدا فرمود که اذکر عیادی عندهم، قدرت منا و احسان و نعم منا یادآور بشو. فانک اذا ذکرت لهم ذلک احبونی. اینم باز یک روایت دیگری است که اینجا هست. در همین مضمون با تفاوتی در جزئیاتش در روایت بعدی آمده که حدیث قدسی است که پیغمبر اکرم نقل میکنه که خدا خطاب به حضرت داوود اینا رو فرمود و اونجا آخر حدیث اینه که کیفه احببک الی عبادک، با کمی تفاوت خدا فرمود ذکرهم به آیاتی و بلایی و نعمایی، این قدرت منو برای اونها بیان بکن. روایت چهارم هم در این باب این است که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده. این روایت از قصص الانبیاس، باز سند تامی نداره، که امام باقر حدیث قدسی رو نقل میکنه که خداوند به حضرت موسی خطاب کرد که احببنی و حببنی الی خلقی. اونجا باز سوال میکنه که حالا چجوری من این کار رو انجام بدم، باز خدا وحی میکنه که ذکرهم نعمتی و آلائی فانهم لا یذکرون منی الا خیرا. روایت دیگر هم هست، روایت بعدی است که اونم از تفسیر امام عسکری نقش شده و در خطاب که امام از امام زین العابدین همین حدیث قدسی خطاب خداوند به حضرت موسی را نقل میکنه. تا اونجا بعد از این که سوال میکنه که چگونه من شما را تحبیب به خدا مردم بکنم، خدا فرمود ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی فلئن ترد آبقا عن بابی او ظالا عن فنائی افضل لک من عبادت مئت سنت به سیام نهارها و قیام لیالیها. روایت دیگر از ارشاد القلوبه که اون هم سند تامی نداره، اونجا همین حدیث قدسی خطاب خدا به حضرت موسی نقش شده که با یک تعبیر متفاوتی و حببنی الیهم فانهم لا یحبون الا من احسن الیهم. و روایت آخرین روایتی هم که در اینجا آمده این است که الا این را باز انس از پیغمبر نقل میکنه که الا اخبرکم من اقوام لیسو به انبیاء ولا شهدا اما یغبتهم یوم القیامه الانبیاء و الشهدا به منازلهم من الله الا منابر من نور یکونون علیها. قالو من هم، حاضران سوال کردن که اینا کیان که این مقام بالایی دارن که از انبیا و شهدا بالاتره. حضرت فرمود الذین یحببون عباد الله الی الله و یحببون الله الی عباده، کسانی که مردم را پیش خدا محبوب میکنند و کسانی که خدا را پیش مردم محبوب میکنند. و هم یمشون علی الارض نصحا. بعد سوال کردن که خب یحببون الله الی عباد الله، میفهمیم اینجا برعکس اون روایات، میگن یحببون الله را فهمیدیم، خدا را توصیف میکنن، معرفت مردم را افزایش میدن و این محبت خدا در دل مردم رسوخ پیدا میکنه، اما چگونه یحببون عباد الله را به خدا؟ فکیفه یحببون عباد الله الی الله؟ حضرت فرمود که یعمرونهم بحب الله و ینهونهم اما کره الله فاذا اطاعوهم احبهم الله. همین که میگن شما خدا را دوست بدارید، اونها خدا را دوست میدارن، میشن محبوب خدا، و همینطور که امر و نهیشون میکنن، این موجب میشه که اونها محبوب خدا بشن. این هم 7-8 تا روایتی است که در این باب آمده. این حالش کنم اسنادش تام نبود، ولی نوعی استفاضه داره، چیزی هم درش نیست که آدم تردید بکنه که حالا نگفتن تو مثلا جعلی دست، اینا احتمال این حرفا نیست. از این و در منابع عام و خاصم آمده و از این جهت اصل مطلب امر درستی است. عجب. بله، اعمالی سندش هم هست؟
بله، عرض کنم سند.
بله بفرمایید.
اخبرنا جماعه عن ابي المفسر قال حدثنا محمد بن جعفر الرزاز القرشي ابو العباس بالكوفه قال حدثنا ايوب بن نوح بن دراج قال حدثنا علي بن مسرس.
بله، حالا عجیبه که در اینجام که اینقدر تلاش کردن که همه اینها ذکر بشه اینجا نیاوردن این رو. حالا این متنش رو بگید که من یک
متنش این هست که او حالا از زبجل الان
اجازه بدید. بله بخونید.
بله
خاطر اون قسمت مهمش رو بخونید که به شدت است.
بله احببنی و حببنی الى خلقی.
احببنی و حببنی
الى خلقی.
خیلی بله مثل که امالی عجیبه که احببنی و حببنی الی خلقی رو که آوردیم اینجا هم حالا نیاورده، یعنی حالا آورده باید اول بیاره و نیاورده. خیلی خوب، حالا سندش یکی از اونا شاید نباشه ولی حالا خب خوبه دیگه، باز حالا با یه سندی در عمالی اومده. در صورت این روایت عمالی هم که با همین سندی که اشاره کردند باید بر اینها افزوده بشه و مجموعاً قابل قبوله. دو سه نکته حالا چیز رو عرض بکنم اینجا خدمتون. یکی این که یک نکته این که این تحبیب الله الی العباد اگر این روایات هم نبود ادله عام و مطلقه اینم را می گرفت. علتش اینه که محبت الله امر در مراتبی واجب و در مراتبی مستحبه و بنابراین هم دعوت به محبت الله هم اقدام به این که این محبت در دیگران ایجاد بشود این مصداق هم ارشاد جاهل، هم امر معروف، هم نهی از منکر، هم دعوت الی الخیر، هم تربیت دیگران، اون قاعده هدایت و تربیت دیگران بر فضائل و خوبی ها و معروف هاست. از این جهت این روایات هم نباشه طبعا تحبیب الله الی الناس امریست در مراتبی واجب و در مراتبی مستحب و ادله عامه و مطلقه اون رو میگیره که عبارت باشه از ارشاد جاهل، دعوت الی الخیر، امر به معروف و هدایت و تربیت دیگران. همه این عدل و قواعد عامه‌ای که در دعوت به خیرات و خوبی هاست این قصه محبت الله را میگیره. چرا؟ برای اینکه محبت الله اثبات شد که از امور مستحسنه است و در مراتبی واجب و در مراتبی مستحبه. از این جهت اون روایاتی که محبت الله را واجب و مستحب قرار میده صغرایی میشه برای اینکه این کبریات و قواعد عامه اون را در بر بگیره. نخیر نه، حالا عرض میکنم نخیر. اما این تأکیدات وقت نسبتش با اون مطلقات چی میشه؟ مطلقات و عموماتی داریم که اگر این ادله خاصه نبود ازش استفاده میشد همین حکم. اما حالا وقتی که ما شاهد روایات خاصه در اینجا هستیم همانطور که سوال مطرح میشه که خب این نسبت این روایات خاصه با اون مطلقات چه نسبتی است؟ در اینجا با دو سه بار دیگرم سابق گفتیم، هم در اصول در بحث مطلق و مقید، هم در فقه همگاهی اشاره کردیم، و اون اینه که اگر ما مطلق و مقید عام و خاصی داشته باشیم که مثبتینند، سیاقشون سیاق واحدیست، یا هر دو مثبتن یا هر دو نافیه، اینجاها گفتیم که حمله میشه مطلق بر مقید، این روشنه، یعنی اون دلیل خاص یا مقید نمیاد عام را و مطلق را حمله بر خودش بکنه، نه، عام سر جای خودش محفوظه، ارشاد جاهل، دعوت الالخیر، امر به معروف، اینا همه سر جاش محفوظه. یا اگر گفت که اکرم العالم، بعد گفت اکرم العالم العادل، و مفهومم در عادل قائل نبودیم، اینجا هیچ وقت نمیاد عالم اولی در اکرم العالم حمد بشه بر عالم عادل و بگیم اون غیر عادل رو نمیگیره، نه، اون شمول داره، اینم جای خودش. بنابراین در مواردی که مثل اکرم العالم و اکرم العالم العادل باشه، که اینجام همینطوره، یه دلیلی میگه دعوت به خیر بکن که یکیشم محبت اللهه، یک دلیلم میاد میگه که دعوت محبت الله بکن، محبت الله را در دلهای دیگران رسوخ بده، این دوتا مثبته اینند و حمله عام یا مطلق بر مقید اینجا معنا نداره و طبق قواعد اصولی چون مفهوم نداره وصف هم نمیشه. منتها بعد از این که احتمال حمله مطلق بر مقید یا تخصیص عام کنار میره، دو احتمال باقی است. یک احتمال اینه که ذکر خاص یا مقید از باب بیان مصداق باشه، مثال باشه. اکرم العلماء داریم، دلیلی هم که میگه اکرم العالم العادل، یکی از مصادیق اون رو داره ذکر میکنه و صرف بیان مصداقه، که بیان مصداق و مثال هم برای اینه که توجه طرف رو متنبه بکنه که اینم مصداق اون است و امثال اینها. احتمال دوم اینه که نه، فراتر از بیان مثال و مصداق و یک تأکید حکمی داره، یعنی به عبارت دیگه این یه حکم خاصی است، منتها وقتی با اون مقایسه میشه موجب تأکد میشه، یک حکم داره رو اکرم العالم، چون خود عالم به ما هو مصداق یه مصلحتی است که حکمی را اقتضا میکنه. فرض بگیریم اون نبود، اجتماع علم و عدل در یک جایی خودش یک ملاکیت و مناطیتی داره برای وجوب یا استحباب اکرام، این حکمی است مستقل، منتها چون در یک جا جمع شده موجب تأکد میشه. این احتمال دومه. در واقع در این نوع موارد سه احتماله، که احتمال اولش حمل مطلق بر مقیده که خیلی سریع کنار گذاشته میشه. بین این دو احتمال، ذکر از باب مثال یا نه تأسیس حکمی است که در اینجا موجب تأکد حکم میشه، این احتمال دوم رو ترجیح دادیم. علتش هم اینه که اصل اینه که هر دلیلی تأسیس خاص خودش را داره و اصالت و تأسیس هست در هر دلیلی، شبیه اون که میگفتیم در ادبیات میگن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، هر دلیلی با اون را تأسیس گرفت، نه اینکه بگیم مثال یا به قول ایشون مثلا ارشاده به اینکه اینم مصداقی از اونه، یه چیز زائد مولوی داره میاره. اصل اینه، ولذاست که در همه این مواردی که عام و خاص ها، مطلق و مقید های داریم که دو در دو رتبه حکم آوردن، گاهی هم سه چهار رتبه، عالم، عالم عادل، عالم عادل فقیه، مثلا اینجوری، همه این موارد گفته میشه اون خاص ها و مقید ها هم جعلی و تشریعی دارند، نه بیان مثال و ارشاد باشند، منتها چون جمع شده در یک موضوع دو عنوان، این تعدد حکم موجب میشه و مبدل میشه به تأکد حکم. این قاعده کلی است که در اصول گفتیم و اینجا هم همینطوره. هست. حالا اینجا الا اینکه قرینه ای باشه که هیچ بار اضافی در این حکم خاص نداریم، اگر قرینه ای پیدا بکنیم چرا، و الا اصل اینه که یک بار اضافی داره و تأکد رو نتیجه میده. طبق قاعده اینجا باید همینطور گفت، اگر ما این روایات را جمعاً بگوییم استفاضه داره و معتبر است، باید بگیم که تحبیب الله الی الناس این یک استحباب یا وجوب مؤکد داره و آثار و برکات خاصه ای داره که تحبیب الله باشه. این یک نکته. نکته دیگر هم همین بحث وجوب و استحبابشه که دیگه اینم ضمناً بحث شد، در درجاتی قاعدتاً واجب میشه و در درجات دیگه مستحب میشه با همون الگوها و فرمولهای اصولی که سابق گفتیم. و عرض شود که نکته دیگر هم این است که این تحبیب الله مثل اصل محبت و تابعی از اصل محبت در درجات محبت. یک محبت عامه‌ای داریم که وقتی قدرت خدا و قهر خدا هم را به کسی براش بیان بکنیم یه نوع محبتی پیدا میکنه به عظمتش و اقتداری که داره. اما یه نوع تحبیبی هم هست که تحبیب در واقع به اون احسان و انعامهای الهی است. همه این هم در این روایات بهش اشاره شده و وجود داره. این در این جهت این دو سه نکته ای که ذیل این روایات بود. اون طرفش هم که حالا یحببون عباد الله الله، اون هم مسئله دیگری است که اینجا حالا دیگه در دو سه روایت مطرح شده بود و نکاتی هم داره، ولی فکر میکنم حالا دیگه به اون لازم نیست بپردازیم. خب بله، ما الان اینجا به این تعبیر در روایات نداریم، ولی طبق اون قاعده همینطوره. بله، اگر محبت المؤمن و محبت طوائف خاصه‌ای که محبت اونها واجب یا مستحب ثابت شد رجحان و وجوب و استحبابش، طبعا ادله دعوت الی الخیر و تربیت اونام رو میگیره که دیگران رو محبوب بکنید. و شاید حالا اون روایاتی که صلح بین مردم میگه یا المتحابون فی الله میگه، اونام مؤکد و مؤید همین باشه. بله همینطوره. خب
ادله خودشون از این احادیث به دست میاد،
خودشون
قاعده عقلی
هستن، جدا گونه اثبات میشن.
حالا خدا
گفت
که
در
مورد
مثلا
چیز
که
دعوت
میکنم
بریم،
این
خیلی از اینا مستفاد.
عرض کردیم چه جوری مستفاد میشه دیگه، گفتیم ادله ای که سابق گفتیم محبت خدا راجحه و دعوت محبت الله شد، اونا اثبات میکرد وجوب یا استحباب محبت الله را. بعد این که ثابت شد، ادله‌ای که میگه امر معروف بکن، اینم رو میگیره، میگه دعوت به خیر بکن، این شد خیر، اونم رو میگیره، ارشاد جاهل بکن به اون، اینم رو میگیره. بنابراین این ادله‌ای که میگه محبت الله راجح هست و مستحسن است، موضوع درست میکنه برای ادله ارشاد و امر و دعوت و تربیت و امثال اینها. اینم از این بحث. حالا دیگه ما مجموعه، البته جمع و جوری در باب محبت الله اینجا عرض کردیم، در جای خودش قابل بست است و نکات شاید بیشتری هم داشته باشه که انشاءالله در جای خودش با تکمیل بشه، اما پایه بحث در واقع اینجا ریخته شد. دومین بحث استطرادی که ازش عبور میکنیم بعد از محبت الله، محبت الانبیاء و الائمه و رسوله. راجع به این دیگه الان ما بحث نمی کنیم، چون اگه بخوایم وارد بشیم خودش باز دنیایی از بحث دارد و هم ادله قرآنی داره، حالا نسبت به انبیا و اولیا، انبیا و همه انبیا، بعد حالا به طور خاص پیغمبر اکرمه و همینطور ائمه است، که اینا ادله قرآنی و روایی زیادی داره و از لحاظ رتبه بندی هم در واقع بعد از محبت الله محبت انبیا و ائمه میشه، که دیگه حالا یه وقت دیگه جای خودش دیگه دیدم الان بخوام این وارد بشیم باز خیلی طول میکشه.
یعنی حتی نیاز به تنبیه منات هم نداره.
بله بله، اینا به طور خاص دلیل داره، با تأکد بالا، با تأکد بالا دلیل داره. از این دو محوری که خداوند و معصومان باشه و محبت اونها که بگذاریم، در اون دائره بشری عامی که گفتیم، حالا عام بشریش با تأملاتی که داشت و اسلامیش با یک وجه نسبتاً باز قابل قبولتر و ایمانی اون که دائره مؤمنان باشه، با وجه خیلی روشن ثابت شد که محبت یک اصله که در یه درجاتی واجبه و در یه درجات بالاتر مستحبه. تو درون این دائره حالا مسلمان و مؤمن، گروه‌های خاصی وجود دارن که اینا از صفحه 138 به بعد این کتاب به بعضی از اینا اشاره شده، ما هم اینا رو مرور میکنیم. یکی از اونا علماست، حالا اگر بخوایم ترتیب بیایم جلو، در واقع خدا بود و انبیا و ائمه بودن، و سوم میشه حالا در اون دائره عام بشریش میشه علما. حالا در اون دائره ایمانی و اینهاش در واقع اولینش میشد پیامبر و ائمه، بعد هم میشود علما. در هر صورت این ترتیبی که ما آمدیم، این محبت‌های خاصه غیر از اون قواعد عامه، این میشه سومی که علماست. در این خصوص چند روایت رو عرض میکنیم، اینجا 3-4 روایت آورده، شاید بیش از اینم باشه، ولی مهمترینش همین هاست. پس وارد بحث محبت العلماء میشیم. در اینجا روایاتی که نقل شده، یکی این روایته که اغدو عالمن، این اولین روایت در همین صفحه 138 عنوان با العلماست که از عامه نقل شده که اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن لهم، صحبت کن در حالی که یا عالمی یا متعلمی یا مستمعی یا محب علما هستی. ولا تکن الخامس فتهلک، این روایت اولی است که اینجا آورده و این از کتب عامه نقل شده، شاید خاصم دارن ولی حالا این سند چی نداره. روایت دوم این روایتی است که خب از کافی نقل شده، کافی جلد اول صفحه 34 داره که محمد ابن یحیان عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن العلا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی حمدت الثمالی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، که روایت سندش خوب معتبره. اینجا داره که حضرت فرمود اغد و عالمن او متعلمن او احب اهل العلم ولا تکن رابعا فتهلک به بغضه، فتهلک به بغضه. این روایت خب در کافی هست با سند معتبر و بعد هم در جای دیگه هم از کافی نقل شده. روایت دیگری که سومین روایت این ببخشید چهارمین روایت اینجاست، امام باقر العلم و خزائن و مفاتیح و سؤال فسألو یرحمکم الله فإنه یؤجر فی العلم اربعه السائل و المتکلم و المستمع و المحب لهم، که اینم از خصال نقل شده از امام صادق سلام الله علیه، که حالا من این را سندش ندیدم، شاید درستم باشه. خب اینا به طور خاص محبت عالم را غیر از محبت مسلم مؤمن مورد تأکید قرار داده و طبق قاعده اصولی که گفتیم اینا میشن تأسیس یک حکمی غیر از اون عام و مطلقات، و چون اجتماع در عنوان واحد پیدا میکنه نتیجهش تأکده. اما چند مطلب در اینجا بیان بشه خوبه. یکی این روایات عقد و عالمن و متعلمن و محبن لهم هم عامه نقل کردن هم خاصه، و در میان اینها سندهای معتبرم هست، ولذا این روایات عقد و عالمن و متعلمن از روایات مستفیضه که اگر سند معتبری هم نداشت حتما قابل قبول بود، ضمن این که اسناد معتبرم داره. این یک، از لحاظ سند این روایات پاش خیلی محکم و قرصه. دوم این که این روایات عقد و عالمن و متعلمن از نظر تعداد و شماره این گروه هایی که میگه اینا باش و از اینا بیرون نباش چند طایفه است. بعضی طوایفه که دو تا رو ذکر میکنه، عقد و عالمن و متعلمن. طایفه دوم اینه که سه را ذکر میکنه، میگه عقد و عالمن و متعلمن، حالا بعضی جا داره او محبن، بعضی جا داره او مستمعن، که محبن شد در اینا میاد سوم میشه. بعضی هم داره چهار تاست، عقد و عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامس. این سه طایفه هست که در بعضی دو آمده، در بعضی سه آمده، در بعضی چهار آمده. و سؤالی که مطرح میشه که این است که اینا با هم چه نسبتی دارن. خب چون اینا مثبتینن که از این جهت اشکالی درش نیست، منتها منشأ سوال و مشکل اینه که در بعضی از این روایات اینها داره که ولا تکن ثالث، حالا ثالثش یادم نیست، ولی ولا تکن رابع، لا تکن الخامس. خامس داریم، رابع هم داریم که میگه اونو نباش دیگه، و اون ثالث هم به این بیان نداریم، ولی یه تعابیری داریم که اونم رو میگیره، که یعنی از این دوتا یا از این ستا یا از این چهارتا بیرون نباش. چون لسان سلب در اینجا پیدا شده، اون وقت یک نوع سادس هم داریم. سالس هم داریم. خیلی خوب، بهتر دیگه. حالا این که میاد میگه اون نباش، یه تعارضی پیدا میشه در جای اینی که میگه لا تکن سالس با اون روایتی که میگه که یک دو سه، سه هم را آورده میگه چهارم نباش، یه تعارضی پیدا میکنه. با اون پنجمی، با اون طایفه سوم هم همینطور. این سوالیه که اینجا مطرح میشه که شبه تعارضی اینجا پیدا میشه، منتها وقتی که دقت بکنیم پاسخی به دست میاد. اون پاسخ اینه که اون پایه همون یک، همون طایفه اوله که میگه یا عالم باش یا متعلم یا محب. اون روایتی بعدی که میاد میگه که مستمع را اضافه میکنه، مستمع در واقع تو اون طایفه اول تو همون متعلمه، منتها تعلم مراتب داره. در طایفه اول متعلم را، مستمع را جزء متعلم به شمار آورده، در طایفه دوم مستمع را به دلیل اینکه تعلمی خیلی قوی نیست، مثلا درجه نازله تعلم، این را جدا کرده. و عرض شود که در اون طایفه پنجم هم، حالا اون عنوانی که آورده الان ببینم، طایفه سوم که چهار عنوان آورده چی هست؟
عالم و متعلم و مستمع و محب، یکی هم که چهار
بله بله این همینه دیگه. بله اونایی که اونی که دوتا یعنی اونی که سه و چهار گفته تعارضی نداره، ولی اینکه مستمع را یه جایی ضمن متعلم در نظر گرفته یه جایی ذکر خاص کرده به دلیل اینکه خود درجهش متفاوته جدا کرده، و از این جهت اون دوتای طایفه دو سه با هم تعارضی ندارن، چون متعلم اصطلاح عام داره اصطلاح خاص داره، در یک طایفه اصطلاح عام میشه و لذا گفته سه گروه و در یه جایی اصطلاح دیگری رو آورده و چهار گروهش کرده، مستمع رو از متعلم جدا کرده. اما اونایی که این سه و چهاری که هست به این شکل قابل جمعه، اما اونی که دو میگه اون رو اون وقت باید ما عرض شود که حالا اون دوی که
عالم و متعلم باشد مستمع و مهم.
بله بله همون رو میخوام حالا پیدا کنم روایتش اینجا. اونجا ها تو روایت معتبری نیامده که ولا تکن ثالث، اون معتبر نیست. اون روایتی که معتبره یا حالا قابل قبول تره که بعد دوتا رو ذکر کرده اینه که اغد و عالمن او متعلمن و ایاکه ان تکون لاهیان متلددا، حالا ولگرد بیخیال نباش، اون محبی که علاقه منده را دیگه اونجا ذکر نکرده. خب میگیم اون روایت دیگه ذکر کرده. این اولا. ثانیا این که تعارض اونم شاد بشه با حمله مطلق بر مقید رفعش کرد، یه کمی سخته ولی در این حال قابل قبوله. یعنی میگه اینجا گفته که از این دو گروه باش، گروه سوم نباش. اون روایت بعدی که میگه یه گروه سری و چهار خوبی هم را ذکر میکنه، میگیم این مقید اینه. این حالا تقیید خیلی دلپذیر نیست، دلپسند نیست، ولی در این حال میشه اینجور جوابی هم داد. عمده جواب اینه که لا تکن ثالث ما چیز معتبری نداریم، اما اونی که لا تکن رابع و خامس میگه به خوبی قابل جمع بود، هیچ گیری درش نبود. روح روایات هم اینه که میخواد بگه که آدم ها، حالا روحش این میشه، روحش اینه که میگه آدم باید یا به قله علم رسیده باشه یا در مسیر فراگیری باشه، یا اگرم الان نمیتونه فراگیری به هیچ درجه ای داشته باشه، حداقل دل داده باشه، علاقه به اون داشته باشه. این روح مسئله اینه. حالا یه چند دقیقه